هنوز مدت زمان زیادی از دوره نگذشته که رسیدن به سن 40 سالگی دستاورد بزرگی حساب میشد برای کسانی که میخواستن عمر طولانی داشته باشن. امید به زندگی چیزی در حدود همین 40 سال بود، البته که در افرادی با سن بیشتر وجود داشتن، اما میانگین تقریبا در این حدود. از اون زمان به لطف افزایش بهداشت محیط و همینطور رشدی که در دانش پزشکی اتفاق افتاده، ما تازه 40 سالگی رو آستانه دوره دیگری از جوانی میدونیم و الان امید به زندگی در خیلی از کشورها بالای 80 سال، هلوهوش 70، 80 تا 90 سال هستش. اما این روند تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ آیا ما میتونیم با طول عمرهای 100 ساله، 200 ساله، 300 ساله یا حتی طول عمرهای هزارهی روزی مواجه بشیم؟ اگر بتونیم به چنین مسیری برسیم، آیا اصلا کار خوبی هست که به سمتش بریم یا نه؟ به چیستا خوش اومدید. این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی داستانی از دنیای علم، فناوری و آینده رو روایت میکنه. امروز در رابطه با جاودانگی صحبت میکنیم. قبل از اینکه ببینیم که علم چه نگاهی رو نسبت به مسئله افزایش چشمگیر طول عمر و حتی رسیدن به جاودانگی داره و اینکه ابزارهایی که الان ما در اختیار داریم یا تحقیقاتی که داره صورت میگیره در چه بخشی هست، شاید قبلش بد نباشه به یه موضوع مهمتر بپردازیم و اون یک مانع ذهنیه که در رابطه با مفهوم جاودانگی یا تلاش‌ها برای رسیدن به اون در مقابل چشمان خیلی از ماها قرار گرفته. خب در طول تاریخ مرگ و زندگی به عنوان دو روی یک سکه شناخته می شدن، یکی دیگری رو تعریف می کرده و بر مبنای مواجهه با اون یکی ما می تونستیم که قدر اون زندگی رو که داریم ببینیم. به همین دلیل ما تاریخ بزرگی رو داریم که این تاریخ بر مبنای یا ستایش یا تسلیم یا پذیرش در برابر مرگ بنا شده، اون رو بخشی طبیعی می دونه و حتی در بعضی از متون حالا آینی، اسطوره‌ای و در واقع حتی فلسفی سعی می کنن که در واقع مرگ رو به عنوان ارزشمندترین بخش زندگی تعریف بکنن، اون که چگونه است که در واقع مرگ به زندگی معنا میده. شاید خیلی از شما داستانهای مختلفی رو شنیده باشید، ما آثار چنین فرهنگی رو در جاهای مختلف میبینید، از جایی که برای مثال در برخی از فرهنگ ها نماد جمجمه و دوتا استخون ساعدی که قرار میگه شبیه اون چیزی که روی پرچم دزدای دریایی میبینید، عملا در واقع یاداوری از زندگی هستش و ارزش زندگی هستش. ما در طول تاریخ از یک سو در برابر مرگ محکوم بودیم، چاره ای نداشتیم، از رنجش آگاه بودیم، اما در این حال باید میپذیرفتیم که اجازه ندیم که اون در برابر زندگیمون در واقع سد بکشه. به همین دلیل مکانیزم‌های دفاعی رو برای خودمون در مواجهه با این پدیده ایجاد کردیم. بخشی از اون در فرهنگ خودشون نشون داده، بخشی از اون در ادبیات و بخشی از اون در تأملات فلسفی و حتی دینی، اینکه اساساً زندگی بدون مرگ قابل تصور و اگر هم قابل تصور باشه مطلوب و کار خوبی نیستش که به سمتش بریم. شما الان دنیا رو ببینید چه وضعی داره، حالا تصور کن قرار بشه یه سری آدم هم بخوان همیشه زندگی کنن. اما واقعیت اینه که تمام این بحث ها و این تمجید ها و این به نوعی ستایش ها از مرگ برای تعریف دادن از زندگی، برای ارزش نهادن به زندگی، در شرایطی اتفاق افتاده که تا الان ما گریز پذیری در برابر مرگ نداشتیم. روش هایی که ما برای جاودانه موندن استفاده می کردیم، روش هایی که برای مثال کاری بکنید که نامتون باقی بمونه، کاری بکنید که اثرتون به یاد بمونه و بقیه روندها و رفتارهایی که به نوعی میل به جاودانگی ما رو پاسخگو باشه. یکی از بدیهی ترین کارهایی که انجام میشه ادامه نسل است، بچه دار شدن، برای اینکه به نوعی ما در واقع در طول زمان بخشی از وجود خودمون رو حالا در قالب دیگری ادامه بدیم. تا زمانی که ما به مرحله‌ای نرسیم که چنین گزینه‌ای ممکن باشه تمام این ایده ها و بحث ها و حرف ها و در واقع ستایش از مرگ و بقیه چیزها در شرایطی هست که ما گزینه دیگری نداریم، بنابراین اون زمان باید یک بار دیگه بهش بازنگری بکنیم، ببینیم که آیا واقعا چنین چیزی مطلوب هست در وجود و در زیر سایه امکان زیستن، حالا نگیم جاودانه ولی برای مثال چند قرنی، و بعد بیاییم راجبش صحبت بکنیم و در واقع این نگاهی که در طول تاریخ داشتیم رو عوض بکنیم اگر لازمه که عوضش بکنیم. اما اون چیزی که الان بنابراین به عنوان میراث فرهنگی ما از دوران ابتدایی تا الان وجود داره، شمایل مختلف و لباسهای مختلفی به تنش میکنه و این که در واقع به نوعی تسلیم و پذیرایی و حتی استقبال از مرگ میشه، این در غیاب امکان اون زندگی سالم جاودانه یا نیمه جاودانه است که ما باهاش روبرو هستیم. بنابراین شاید پیشنهاد بدی نباشه که بگیم اجازه ندید که این تصوری که در غیاب امکان به وجود اومده مانع از فکر کردن به چنین دنیایی بشه. حالا بماند این که اگر یه زمانی معلوم بشه که مثلا توی این کهکشان به این عظمت یا توی این عالم به این بزرگی ما یا تنها موجوداتی هستیم که به معنی خودمون هوشمند شدیم، یا اینکه جز معدود جاهایی هستیم که بذر حیات شکوفا شده و به اینجا رسیده، اون موقع دیگه در واقع شاید حتی توجه کردن و فکر کردن به طول عمر بیشتر و قدر دونستن زندگی و زندگی رو حفظ کردن و دور شدن از این مرگ‌اندیشی شاید فراتر از میلی شخصی وظیفه‌ای باشه که گونه ما مجبوره که بارشو بر دوش بکشه، به خاطر اینکه اگر شعله حیات چنین نایابه و چنین در واقع کمیابه، هر کاری برای نگه داشتنش و شعله ور کردنش و دوام بیشتری بهش دادن شاید یک نوع وظیفه اخلاقی به معنای واکنشی است که ما نسبت به عالم خواهیم داشت. اما برای رسیدن به جاودانگی یا شبه جاودانگی یا طول عمرهای خیلی طولانی تر، ما با موانعی مواجه هستیم. موانع ما، من با اینجا بخش اقتصادیش، بخش سیاسیش، بخش در واقع صنایع و صنعتی که مربوط به سالخوردگی هست و اثر میذاره روی تحقیقات کاری ندارم، یعنی اون یه داستان مفصلی که شاید یه زمانی راجع به صحبت بکنیم که چطور ما صنعت تجاری سالخوردگی داریم، چگونه در اقتصاد پزشکی تلاش برای رسیدن به برخی از درمان‌ها به دلیل سودناور بودنش کنار گذاشته میشه. من فرض رو بر این میذارم که اون مشکلات رو حل کردیم، با جریان علمی سر و کار فقط داریم و از این نظر به این داستان میپردازم. دلیلی که افراد سال خورده میشن به طور طبیعی برمیگرده به ساختار سلولی اونها، یعنی ما در اصلی ترین روند سال خوردگی اتفاقی که میفته فرایندی از باز تولید سلول هامون که برنامه ریزیش در ساختار ژنتیکمون هست، در کروموزوم ها هستش، بعد از یه زمانی که در واقع شروع میکنن به تکثیر و به طور مداوم تکثیر میشن، میرسن به جایی که اصطلاحاً یک کپ، یک بسته، یک سد در مقابل باز تولیدشون گذاشته میشه و بخش از سلول ها شروع به مرگ میکنن و روند جایگزینی اونها کمتر میشه. بدین ترتیب بدن شروع به سالخورده تر شدن میکنه، بدن شروع به افت میکنه، اندام های مختلف کاراییشون رو ممکنه تحت این عمل از دست بدن. بنابراین یکی از جاهایی که بذر سالخوردگی و پیری وجود داره احتمالاً در برنامه ریزی سلولی هستش که در دی ان ای ما، در کروموزوم های ما وجود داره و در اونجا تعیین شده که از جایی به بعد در واقع روند باز تولید خودشون رو کاهش بدن. اگر ما بتونیم این برنامه ریزی رو بشناسیم و تغییرش بدیم و دستکاری بکنیم، اون موقع به نظر میرسه که روند سالخوردگی رو میتونیم به تأخیر بندازیم. این کار چندان عجیب و غریبی نیست، تا الان روی گونه های مختلفی انجام شده، از گونه های زنده ای مثل مخمرها بگیرید تا حتی روی برخی از نخستی ها، حیواناتی مثلا از خانواده ای میمون ها، این آزمایش انجام شده و نتیجه درخشانی هم داشته، یعنی اینکه به طور جدی موفق شدن که طول عمر اون گونه رو افزایش بدن. اما این فرایند همراه خودش اتفاقات جنبی رو میاره، یعنی اگر بر فرض ما بتونیم اساسا روند سالخوردگی رو کند بکنیم، به این معنا که مدت زمانی که تقسیم‌های سلولی ما به طور درست انجام میشه رو طولانی تر کنیم، به جایی که مثلا دروازه 60 سال 70 سال 80 سال این اتفاق بیفته، دروازه 200 سال 300 سال 400 سال این اتفاق بیفته، خطر دیگه‌ای رو باهاش مواجه میشیم. میدونی که در هر فرایند در واقع تقسیم سلولی و اون چیزی که در واقع به ایجاد سلول جدید و کپی کردن اون نوار دی ان ای ما مطرح هستش، ما خطاهایی رو شاهدش هستیم. این خطاها که در این ماشین زیستی اتفاق میفته اتفاقا چیز بدی نیستش به خودی خود، بلکه همین هاست که باعث شده که اون جهش های تصادفی اتفاق بیفته که بعدن منجر به تکامل بشه. اما گاهگداری زمانی که تعداد این تقسیمات زیادتر میشه و تعداد دفعاتی که در بدن یک نفر چنین اتفاقایی بیشتر میشه، ممکنه که خطاهایی اتفاق بیفته که به طور خاص و به طور مشخص در مسئله مثل سرطان خودشون نشون میده. بخشی از در واقع سرطان‌های ما ناشی از سلول‌هایی هستن که در فرایند تکثیر به خاطر جهش‌هایی که در این سیستم خطا اتفاق افتاده، رفتار درستی از خودشون بروز نمیدن و بنابراین حمله می‌کنن به بخشی از یک اندام یا اندام‌های مختلف بدن. بنابراین طولانی شدن فرایند باز تولید و تولید مثل تقسیم سلولی و مهار کردن روند سالخوردگی در سلول از یک طرف میتونه طول عمر افزایش بده، اما ممکنه که آسیب‌های ناهنجار دیگه‌ای رو به همراه داشته باشه. خوشبختانه در این مورد هم ما توصیه های زیادی رو پیدا کردیم. با پیشرفت علم، با پیشرفت فناوری های پزشکی، ما امروز میتونیم به طور مشخص در واقع بخشی از این سازوکارها رو اصلاح بکنیم. البته این فرایند همه‌گیری نیستش، اما در موارد خاصی حداقل به شکل تئوری ما در جایی قرار داریم که میتونیم با کمک ابزارهایی برای مثال مثل کریسپر یا سایر ابزارهای دستکاری ژنتیکی بریم سراغ احیانا تقسیمات سلولی که دچار پرخطر هستن، جلوی اون رو بگیریم. یا اگر در نقشه ژنتیک یه نفری که میخواد دچار این فرایند بشه و برد برای فرایند طول عمر بیشتر، اگه احساس بکنیم که مثلا ژن‌هایی که عامل برخی از سرطان‌ها هستن وجود داره، با کمک کریسپر میشه اونها رو کور کردش. حداقل از نظر تئوری الان این امکان رو داریم. بنابراین از یک سو ما با حمله به مرکز اصلی سالخوردگی، جایی در سلول‌ها، و بعد با کمک کردن و به خدمت گرفتن بقیه ابزارهای پزشکی، چه در سطح ژنتیکی و چه در سطح بالاتر، میتونیم که این روند رو طولانی کنیم. یکی از متخصصایی که راجع به سالخوردگی سلولی فعالیت میکنه و کار میکنه، حتی این ادعا رو انجام داده که با دستکاری‌هایی که ما میتونیم اینجا رو انجام بدیم و این ماشین برنامه‌ریزی تقسیم سلولی رو عوض کنیم، تصور افزایش طول عمر رو لازم نیست به چیزی در حدود 100 سال یا 200 سال رسیدن به انسان دو قرنی محدود کنیم. ما میتونیم به راحتی چیزی در حدود 1000 سال رو مطمئن باشیم که بهش میرسیم، و حتی شاید در برخی از موارد ما شاید بازمون حد بالاش چیزی حدود 20000 سال باشه. این عدد عدد مهمیه و عدد بزرگیه، اما به یاد داشته باشید که با فرض این که ما بتونیم فرایند سالخوردگی رو کند کنیم یا متوقف کنیم، چیزی که در اختیار ما قرار میگیره و البته به شرطی که زندگی بعد از اون زندگی سالمی باشه، توانایی هایی که افراد به دست میارن برای درک و تاثیرگذاری در عالم به طور جدی تغییر میکنه. به یاد داشته باشیم که ما با وجودی که تمام رشدی که تا الان کردیم، مثلا میگم میانگین سنی امید به زندگی حدود 85 سال هستش، ما تا 24-5 سالگی هنوز مغزمون در حال شکل گیریه، هنوز در حال رشد و تقسیمه. بنابراین عملا زندگی ما به عنوان یه فرد به نوعی تکمیل شده، تکمیل شده از اینکه ابزار کامل رو داشته باشه که ادامه مسیر رو بده، از حدود 23-24 سالگی شروع میشه. خب اگر این رو در نظر بگیرید تا بازه مثلا 60-70 سالگی 80 سالگی، خب میبینید بازه فوق العاده کوتاهی هست، نصفش هم که خوابیم. بنابراین زمان مفید ما، زمان مثبت ما فوق العاده اندک هستش و خیلی وقتا با فرایندهایی که مرتبط هستن با سالخوردگی ما حتی از همین هم نمیتونیم به خوبی استفاده بکنیم. اگر این رو ادامهش بدیم، نه تنها امکان انتقال تجربه وجود داره، بلکه انباشته شدن تجربه و به کارگیری اون توسط خود فرد میتونه تأثیرات عجیب و غریبی داشته باشه. یک بار دیگه، من اینجا در رابطه با اثرات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی اون صحبت نمی کنم، اون یه داستان کاملا متفاوت هستش، از نظر زیست شناسی صحبت میکنم. اما به هر حال اگر قرار باشه که چنین اتفاقی بیفته، هر چقدر ما این روند در واقع سالخوردگی رو کم بکنیم، کماکان اتفاقها و آسیب‌های دیگه‌ای میفته. کماکان ممکنه که ما بخشی از ژنتیکمون، اون بخشی که شاید نتونستیم بررسیش کنیم یا اون نقشه کاملش رو بکشیم، حامل ژنی باشه که نوعی از بیماری‌های خاص رو، نوعی بیماری قلبی عروقی رو برای ما فراهم کنه. ما به هر حال تو جامعه زندگی می‌کنیم، هوای آلوده تنفس می‌کنیم، ممکن رو قلب و ریه‌مون اثر بذاره. اونها رو چه کار میشه کرد؟ دو تا مسیر دیگه در اینجا که دست به دست هم میدن و کنار هم میان، که در واقع خیال ما رو از این ناراحتی ها کاهش میدن. یعنی اگر که برفرض کلیه من دچار مشکل میشه و اون میخواد عامل مرگ بشه، حالا با این ابزارها ما میتونیم که جلوی اون رو بگیریم. و اون ترکیب دو مسیری هستش که از یک طرف ابزارهای اندامهای مصنوعی بیرونی، برای مثال نمیدونم، اگر دست کسی آسیب ببینه بخشی از استخونش رو مثل الان میتونه با پلاتین جایگزین کنه، مشابه این برای اندامهایی که از کار افتاده میشه در نظر گرفت. و از سوی دیگه امکاناتی که برای مثال چاپ سه‌بعدی اندامها که مواردی از اون آزمایش شده، مواردی مثل کلیه در مورد حیوانات دیگه آزمایش شده، ما الان در سپید دمش هستیم، ترکیب اون با ترکیب بایونیک، این دوتا وقتی به هم پیوند بخورن میتونن برای ما بانکی از اندامهای شخصی رو ایجاد بکنن. مجدداً در رابطه با بخش مالیش، بخش اقتصادی صحبت نمی کنیم، اما کسایی که یه زستنشو قدیم تر یادشون هست که یه زمانی که صحبت از کلونینگ یا شبیه سازی بود، خیلی ها می گفتن که نگرانی اینه که ما افرادی رو در واقع به عنوان مزرعه اندام به جاست بیاریم. با این فناوری هیچ احتیاجی شما به کلونینگ نداریم برای این کار، بلکه فقط اون اندام رو کلون می کنید و خب با این ترتیب دیگه مشکل پس زدن اون اندام رو ندارید. اگه کلیه دچار آسیب بشه، میتونید کلیه رو جایگزین کنید با کلیه‌ای که خودتون از سلول‌های بنیادی خودتون در ماشین ساخته شده، پرینت شده و به کارتون اومده. در کنار این، ما با عصر داروهای شخصی شده و داروهای فردی سر و کار داریم، جایی که با کمک ابزارهایی مثل هوش مصنوعی، اگر علاقه من بودید اپیزودهای قبلی چیستا رو گوش کنید، راجب دوقلوی دیجیتال صحبت کردیم که چگونه نسخه ای از انسان، نسخه ای از ما ممکنه با کمک داده های جدید و با کمک ابزارهایی مثل هوش مصنوعی تهیه بشه، در یک سیمیلیتور قرار داده بشه که البته فراتر از سیمیلیتور هستش، و اونجا در واقع ما بتونیم درمان های شخصی برای مشکلاتی که برای فرد به وجود میاد رو پیدا کنیم و بعد اون رو روی بدن اصلی اعمال کنیم. بنابراین چند مسیر رو داریم. بحث‌های ژنتیک و دستکاری ژنتیک یک سو، بحث تلاش برای متوقف کردن یا به عبارتی حذف کردن ترمزهای سنی در مرحله سلولی و در لول سلولی از یک سو، از یک سو توسعه اندام‌های مصنوعی، حالا چه به شکل اندام‌هایی که از جنس مواد خارجی طراحی شده، چه اونهایی که از بازتولید و در واقع پرورش کشت اندام‌های خودمون ممکنه به وجود بیاد، و همینطور استفاده از ابزارهایی مثل ابزارهای یادگیری ماشین، توسعه کامپیوترها و روش‌های محاسباتی، همه دست به دست هم میده که امکان رسیدن به نوعی از جاودانگی یا حداقل توسعه چشمگیر و نفسگیری از توان زیستن رو و مدت زمان زیستن رو ما در آستانه امکانات خودمون ببینیم. ما الان وقتی از جاودانگی صحبت میکنیم یا حداقل از طول عمرهای چند قرنی صحبت میکنیم، راجع به یک افسانه دوردست نیستش، راجع به چشماندازیه که کم کم میتونیم سواحلش رو در افق دید علم و فناوری ببینیم و رصد کنیم و بدونیم که از چه مسیری داریم به سمتش میریم. البته این یک فرایندی که الان با کمک روشهایی که میشناسیم قابل رسیدن هست. شاید گام بعدی این باشه که ما از طول عمرهای طولانی به سمت واقعا جاودانگی بریم. اونجا شاید الان خیلی هنوز زود باشه، هنوز افقی که پیش رومونه مه گرفته است، ولی اگر زمانی برای مثال ما بتونیم نقشه کاملی از عملکرد مغزی و همینطور فعل و انفعالش و ارتباطش با بخش‌های مختلفی از بدن مثل زیست بوم باکتریایی که در دستگاه گوارش وجود داره رو بسنجیم، بفهمیم، پیاده سازی کنیم و بعد بتونیم این رو به نوعی ذخیره کنیم، اون ایده قدیمی انتقال اون چیزی کانشسنس گفته میشه، حالا به طور عمومی اون خودآگاهی یا آگاهی ما از انسان به ماشین وجود داره. حالا این ماشین میتونه تبدیل بشه به ذهنیتی که درون یک بدن روباتیک قرار گرفته، یا نه سیو کردن مکرر و منظمه رویدادهایی که مربوط به ذهنمون هست، بکاپ گرفتن ازش و بعد اگر زمانی دچار مشکل شدیم در بدن با ساخته ای اون رو بارگذاری کردن، دانلودش کردن و ادامه دادن مسیر. اون رو ما هنوز باش فاصله داریم به دلیلی که اساسا سازوکار مغز هنوز برای ما به شدت ناشناخته است. ما هنوز در آستانه یاد گرفتن رفتارهای مغزی هستیم و حتی اینکه آیا کپی کردن مغز با هر تعریفی که شما میخواید ازش در نظر بگیریم به تنهایی کافی هست برای اینکه یک فرد رو منتقل بکنه، یا نباید اون شبکه گسترده تری رو در واقع در کل بدن ببینه. اما یک مرحله قبل از اون، یک مرحله زودتر از اون، رسیدن به طول عمرهایی که راجع به چند هزار سال صحبت میکنیم، چشماندازش در پیش روی ماست. سوال بزرگی که وجود داره اینه که آیا ما به عنوان گونه انسان توانایی و دلیری رد شدن از یک دوگم بزرگ برای زندگی عادی و مرگ قطعی سری رو داریم؟ و اگر داشته باشیم، آیا حاضریم اون رو در یک دنیای تازه با قوانین بازساخته خودمون اعمال کنیم؟ در چنین دنیای تازه‌ای طبیعتاً فرایندی مثل ادامه نسل باید خیلی مهار شده باشه. شما نمیتونید یک جمعیت عظیمی رو به طور 40 سال 30 سال یک بار تولید بکنی در حالی که میانگین عمر 1000 ساله 2000 ساله. سازوکارهای اقتصادی عوض میشه، سازوکارهای فرهنگی و اجتماعی عوض میشه و چنین مدلی که ما امروز در اختیار داریم در جهان، یعنی مدلی مبنی بر کشور ملت‌های جدا از هم که دارن سر همه چیز تو سر هم میزنن، شاید برای انسان چند قرنی و انسان نزدیک به جاودانگی الگوی مناسبی نباشه. بنابراین یک بخش ماجرا در اختیار پزشکی و فناوری هست، بخش دیگرش به تغییراتی نیازمنده که ما بتونیم این تغییرات رو در جامعه انجام بدیم. اگر روزی معلوم بشه، همونطور که در ابتدای این اپیزود گفتم که ما جز معدود گونه های حیاتی هستیم که به اینجا رسیدیم، حفاظت از اون و افزایش مدت هوشیاریمون در این سیاره شاید وظیفه‌ای باشه که باید انجام بدیم. شاید زمانی که بتونیم بر این به نوعی بزرگترین فرایند نابود کنندهی که میشناسیم غلبه بکنیم، اون موقع شاید لازم باشه که بتونیم تمام این گزاره های پیشفرزمون، این باورها و این تلاش هایی که برای مقبول کردن مرگ میشه رو مورد بازتعریف و بازنگری قرار بدیم. تا اون موقع معلوم نیست که در واقع چه زمانی این اتفاق بیفته، چه زمانی نخستین انسان های دو قرنی قدم به این سیاره بذارن، آیا از بین ما کسی خواهد بود یا نسل های بعدی شاهدشون هستن. اما شاید در میان مدت کاری که ما بتونیم انجام بدیم اینه که از همین فرصتی که در اختیار داریم قدر زندگی رو بدونیم و اجازه ندیم که شرایط محیط تا حدی که دستمون میرسه ما رو تبدیل به موجوداتی مرگندیش و مرگ پرست بکنه. ممنون از اینکه شنونده پادکست چیستا بودید، پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی به موضوعی از داستان‌های علم، آینده و فناوری می‌پردازه. مطابق اپیزودهای قبلی، همراه این اپیزود هم می‌تونید مجموعه منابعی برای مطالعه بیشتر رو در بخش توضیحات بیشتر در وبسایت رادیو فردا پیدا کنید. ما رو در پادگیر مورد علاقه خودتون از جمله در کست باکس دنبال کنید و اگر دوست داشتید مشترک بشید. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.